اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 26 ماه دل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش ها و سایر مطالب این برنامه، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مقامهای امنیتی طالبان گفتند در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت شهرسازی و مسکن حکومت آن گروه در شهر کابل، کم از کم یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، با فرستادن یک پیام صوتی به صدای امریکا گفت این انفجار ظهر روز پنجشنبه 13 ماه فوریه زمان به وقوع پیوست که یک حمله کننده انتحاری قصد ورود به داخل محوطه وزارت شهرسازی و مسکن را داشت. قانع افزوده است که مهاجم انتحاری هنگام ورود به داخل محوطه این وزارت توسط افراد امنیتی طالبان شناسایی شد، اما قبل از این که از بین برده شود موفق شد تا مواد انفجاری امراهش را منفجر کند. مقام‌های امنیتی طالبان در ولایت سمنگان می‌گویند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در این ولایت کم از کم 3 کارگر این معدن جان باختند. حشمت الله رحمانی، سخنگوی قماندانی طالبان در این ولایت، با نشر خبرنامه گفت این انفجار روز چهارشنبه 12 ماه فوریه در ساحه لیلیه‌ای ولسوالی دره صوف بالا به وقوع پیوست. رحمانی عامل این رویداد را انفجار گاز متان در داخل این معدن خوانده و افزوده است که این حادثه در هنگام کندکاری اتفاق افتاده است. با گفته طالبان، تمامی قربانیان این انفجار باشندگان ولایت دایکندی هستند که اجسادشان از داخل این معدن بیرون کشیده شده و به بستگانشان تحویل داده شده است. درست قبل نیز مقام‌های محلی طالبان در بدخشان گفتند که در نتیجه لغزش یک کوه در نزدیکی یک معدن طلا در مربوطات ولسوالی شهر بزرگ این ولایت 2 معدنچی جان باختند. سالانه ده‌ها تن در اثر انفجار در معدن در سمنگان و در برخی از ولایات دیگر افغانستان جان می بازند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 12 ماه فوریه با نشر بیانیه حمله اخیر انتحاری داعش را در ولایت کندوز با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و تروریسم را یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان خواند. در این بیانیه گفته شده است که در این حمله شنیع تروریستی 10 تن کشته و زخمی شدند، اما ارقام دقیق کشته و زخمیان ارائه نشده است. طالبان گفتند که در این حمله که حوالی ساعت 8:35 صبح روز سه‌شنبه در بیرون یک شعبه کابل بانک در مرکز کندوز به وقوع پیوست 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند که غیر نظامیان و اعضای طالبان نیز شامل قربانیان بودند. اما شاهدان عینی میگویند که کم از کم 25 تن در این رویداد کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند و بیشتر قربانیان اعضای طالبانند که برای گرفتن معاششان در عقب این بانک صف کشیده بودند. اعضای شورای امنیت ملل متحد در این بیانیه با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده و برای زخمی شدگان این حمله تمنای شفای عاجل نمودند. طالبان در واکنش به اظهارات یک مقام ایرانی که ادعا کرده بود زعفران ایران به افغانستان قاچاق شده و از آنجا به بازارهای جهانی عرضه می شود، بدون ذکر نام ایران گفته است که همه صادرات زعفران افغانستان محصول داخلی این کشور است. محمد رضا اردیخانی، عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران، یکشنبه 9 فوریه ادعا کرد که قاچاق زعفران ایران به افغانستان و سپس عرضه شدن آن به بازارهای جهانی سبب آن شده است که سهم ایران و صفت بزرگترین تولید کننده زعفران در بازار 8 میلیارد دلاری زعفران جهان خیلی ناچیز و فقط 300 میلیون دلار باشد. وزارت صنعت و تجارت طالبان چهارشنبه 12 فوریه ظاهرا در واکنش به این اظهارات اردیخانی با نشر خبرنامه گفت بی تردید زعفران صادراتی افغانستان کاملا محصول داخلی است. افغان‌ها ضرورت نمی‌بینند که با زعفران بی کیفیت وجه زعفران افغانستان را در بازارهای بین‌المللی آسیب بزنند. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت‌ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. دیروز 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو در حال فرارسید که به باور فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز پنجشنبه 25 ماه دل با نشر بیانیه گفته است که در سال گذشته دست کم دفاتر 7 ایستگاه رادیویی تعطیل شده گفتند که از میان آنها 3 ایستگاه تا کنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکردند. در ادامه اعلامیه آمده است که 6 تن از کارکنان رسانه‌ها به شمول 2 کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته است که مطابق با قانون رسانه‌های افغانستان و آزادی و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران احترام گذاشته، کارکنان رسانه‌ای بازداشت شده را آزاد و ایستگاه‌های رادیویی تعطیل شده را مجدداً بازگشایی کنند. اداره ملی مبارزه با جرایم بریتانیا 13 فوریه با نشر خبرنامه از بازداشت 6 شهروند افغانستان خبر داد که بزن دست داشتن در شبکه قاچاق انسان تحت تعقیب مقامات بلژیم بودند. در خبرنامه آمده است که این افراد روز چهارشنبه در شهرهای لستر، برمنگهم و کوینتری در مرکز انگلستان و نیز در جنوب شرق این کشور بازداشت شدند. با گفته مقام‌های بریتانیایی این بازداشت‌ها بخشی از یک اقدام هماهنگ بین بلژیم و ایتالیا بود که پس از صدور حکم دستگیری از سوی محکمه بلژیم آغاز شد. سارنوالان بلژیم میگویند این گروه که از سال 2022 فعال بوده در انتقال مهاجران از افغانستان از طریق ایران، ترکیه و کشورهای حوزه بالکان به غرب اروپا به ویژه فرانسه و بلژیم کمک میکردند. این گروه همچنین متهم است که به مهاجرانی که درخواست پناهندگیشان در بلژیم رد شده بود برای سفر به بریتانیا با قایق‌های کوچک کمک کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. پلیس آلمان گفته است که عامل حمله مزنون با موتر در شهر مونیخ آن کشور یک پناهجوی 24 ساله افغان است. در این رویداد که حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر روز پنجشنبه 13 فوریه به وقوع پیوست، کم از کم 28 تن زخم برداشتند. اداره خدمات عاجل شهر مونیخ گفته است که جراحت شماری از زخمی شدگان جدی و تهدید کننده حیات است. کریستین هوبر معاون اداره پلیس مونیخ گفته است که راننده موترش را بر شرکت کنندگان تظاهرات اتحادیه گری وردی در شهر مونیخ رانده است. او گفت که مزنون این رویداد یک پناهجوی 24 ساله افغان است که در محل رویداد بازداشت شده است. مارکوس زودر والی ایالت بایرن آلمان گفته است که این رویداد به زن حمله بررسی و پیگرد می شود. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا گفته است که گروه‌های جهادی از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان استفاده می‌کنند. سباستین گورکا، رئیس ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الهورا در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پرهرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است، اما با گفته او آقای ترامپ آماده است که اوضاع را درست کند. این در حالی که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه درباره آنچه که افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان خوانده شده برگزار کرد. در این نشست معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان شاخه خراسان داعش را تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان خواند. سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان 12 فوریه به شهروندان آمریکا توصیه کرد که به دلیل تهدیدهای تروریستی و مسجد فیصل در شهر اسلام آباد، پایتخت این کشور، نزدیک نشوند. اوایل هفته روان ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که یک عامل تندرو را در مسجد فیصل که یکی از جاذبه‌های گردشگری در اسلام آباد است، نشان می‌دهد. در این ویدیوی کوتاه فردی دیده می‌شود که رساله‌ای را که پرچم تحریک طالبان پاکستان یا TTP روی آن ترسیم شده است، در دست دارد. این ویدیو روز دوشنبه از طریق حساب‌های کاربری TTP در شبکه‌های اجتماعی و رسید و سفارت آمریکا در اسلام آباد کارمندان خود را تا اطلاع بعدی از سیر و سفر در ساحات اطراف این مسجد منع کرده و نیز از شهروندان آمریکا خواسته است تا از رفتن به این ساحه پرهیز کنند. تهدید تروریستی در مرکز پاکستان درست در روز صادر شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در وسط تدابیر شدید امنیتی به اسلام آباد رسید. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، دیروز پنجشنبه 25 مه دلو اعلام کرد که 3 گروگان دیگر اسرائیلی را طبق برنامه رها خواهد کرد. عبداللطیف القانو، سخنگوی حماس، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این گروگان‌ها روز شنبه آزاد خواهند شد. این گروه تندرو روز دوشنبه اسرائیل را به نقض توافق خودش بس در غزه متهم کرده گفته بود که به این دلیل دور بعدی رهایی گروگان‌ها را به تعویق خواهد انداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام روز سه‌شنبه 23 ماه دی هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه هفته آینده آزاد شوند و در غیر این صورت توافق آتش بس لغو شود. حماس گفته است که در قاهره با مقامات مصری گفتگو کرده و با صدر اعظم قطر در مورد انتقال سرپناه‌های بیشتر، لوازم طبی، مواد سوخت و تجهیزات سنگین برای پاکسازی آوار و غزه در تماس است. با گفته حماس، میانجی‌ها برای رفع تمام موانع وعده سپرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه 12 فوریه گفت که توقع دارد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد ختم جنگ اوکراین در عربستان سعودی دیدار و گفتگو کند. ساعت قبل از آن ترامپ گفته بود که در یک تماس تلفنی طولانی و بسیار سازنده با پوتین به آغاز فوری مذاکرات با رهبر اوکراین برای ختم جنگ در اوکراین توافق کردند. ترامپ به خبرنگاران در قصر سفید راجع به دیدار نچندان دور با رئیس جمهور روسیه گفت: توقع داریم که او، یعنی پوتین، اینجا خواهد آمد و من آنجا خواهم رفت و ما شاید برای بار نخست در عربستان سعودی دیدار کنیم. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان گفت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی نقشه کلیدی در معامله تبادله زندانیان میان مسکو و واشنگتن ایفا کرد. ریاست جمهوری روسیه گفته است که تماس تلفنی ترامپ و پوتین 1.5 ساعت طول کشید که در جریان آن هر دو رهبر توافق نمودند که زمان برای کار با هم فرا رسیده و به گفته کرملین پوتین از ترامپ برای سفر به مسکو دعوت نموده است. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. صدها تن از رهبران و نمایندگان کشورها قرار است آخر این هفته در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یابند. جنگ اوکراین و شرق میانه و تداوم تنش‌ها در اقیانوس آرام شامل آجندای این کانفرانس است. برگردان گزارش هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا، را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
جنگ اوکراین پس از هجوم تمام‌عیار روسیه بر این کشور وارد چهارمین سال خود می‌شود. جنگ در رأس آجندای کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارد که در آن صدها رهبر و نماینده از کشورهای مختلف حضور خواهند یافت. این اولین نشست بزرگ جهانی پس از آغاز کار حکومت ترامپ است. کریس هویسگر ریاست کنفرانس را به عهده دارد.
ما بسیار خوش هستیم که از هر دو، یعنی حکومت جدید آمریکا و کنگرس، در این کنفرانس نمایندگی قوی داریم.
هیئت ایالات متحده شامل جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده است. آقای ونس قرار است با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. زلنسکی این هفته گفت دیدگاه وی و حکومت ترامپ در مورد منازعه اوکراین در کل با هم یکی است.
البته ممکن است تفاوت دیدگاه ها موجود باشد، اما دیدگاه مشترک این است که چطور رئیس جمهور روسیه را متوقف کرد و چگونه به اوکراین و اوکراینی ها ضمانت های امنیتی داده شود.
واشنگتن خواهان ختم سریع جنگ اوکراین است، اما هنوز روشن نیست که این کار چی وقت صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت اوکراین ممکن یک روز مربوط روسیه شود یا ممکن نشود. چارلز گرانت، تحلیلگر مسائل اروپایی، میگوید متحدین امیدوار هستند که ترامپ با حمایت از اروپایی ها و امنیت اوکراین ادامه دهد.
وی به خروج از ناتو تهدید نکرده است و هنوز نگفته است که تمام کمک ها به اوکراین را قطع می کند. یکی از مسائلی که در نشست مونیخ پیش خواهد آمد این است که کشورهای اروپایی تا چه حد در صورت توافق آتش بس در اوکراین برای حفظ صلح کمک خواهند کرد.
در نشست امنیتی مونیخ از روسیه و ایران دعوت نشده است. چین یک هیئت بزرگ را به این نشست می فرستد تا امنیت حوزه آسیا و اقتصادیه را در رأس آژندا قرار دهد. در این میان این هفته قوای بحری آمریکا دو کشتی جنگی را به تنگه تایوان فرستاد که با واکنش خشن بیجینگ روبرو شد. طی ماه‌های اخیر چین فعالیت‌های اردوی خود را در اطراف تایوان افزایش داده و تایوان را یک ولایت جدا شده از چین می‌داند. تایپی خود را یک دولت مستقل می‌داند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با مقامات ژاپنی و کره جنوبی در مونیخ ملاقات خواهد کرد. منازعه در شرق میانه نیز در رأس آژندای این کنفرانس قرار خواهد داشت. پیشنهاد مکرر ترامپ مبنی بر اینکه فلسطینی ها غزه را رها کنند و ایالات متحده کنترل این قلمرو را به دست بگیرد از طرف اسرائیل حمایت شده، اما باعث انتقاد قوی از سوی دیگر متحدین ایالات متحده مواجه شده است.
بسیار مختل کننده است و احساسات نامطلوب را بین اروپایی ها، شماری از کشورهای دیگر و ایالات متحده ایجاد می کند.
جنگ های داخلی در سودان و جمهوری کانگو نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. تغییرات اقلیم، امنیت انرژی، هوش مصنوعی جزء بحث های داغ در این کنفرانس سه روزه خواهد بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مقام های امنیتی طالبان گفتند در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت شهرسازی و مسکن حکومت آنگرو در شهر کابل، یک نفر کشته شده و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. تا کنون گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. توجه کنید به مصاحبه با محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان.
نخست میخوایم نظر شما را در مورد حملات روز سه‌شنبه قندوز و امروز در کابل را از نظر تکنیکی و فنی بدانم. آیا با هم شباهتی دارن این دو حمله؟
شما میدانید که حملات انتحاری همه توسط کسایی که از نگاه ایدئولوژیک متاسفانه در افغانستان خود اسلامیست میدانند اجرا میشه و این حملات انتحاری و حملات انتحاری که در زمان جمهوریت انجام شد با هم شباهت داره و این شباهت باعث این میشه که آدم بگویه که اینها به اثر اختلافات بین طالبان و یا وجوهای مشترکی که بین طالبان و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان باعث این میشه که اینها بتوانند در قندوز و کابل فعالیت های انتحاری را انجام بدن و اینا یقینا همه توسط گروه های تروریستی انجام میشه که ما بعد از به وجود آمدن گروه طالبان در افغانستان این فعالیت ها را نوع شبیه هم و شبیه زمان جمهوریت میدانیم که متاسفانه از مردم افغانستان قربانی میگیرد.
آقای رادمنش، ما شاهد لفاظی های پیهم و اتهامات مبنی بر موجودیت پناهگاه ها برای مخالفین حکومت پاکستان در افغانستان و همچنان ادعای طالبان مبنی بر ورود عاملین ناامنی ها از پاکستان به افغانستان بودیم که حتی در زمان جمهوریت هم این موضوع وجود داشت. تحلیل شما در این خصوص چی هست؟
ببینید، گروه های تروریستی در کجا تعلیم و تربیه شدن و در کجا آموختن و بالاخره طالبان که فعلا حاکمان افغانستان هستند در کجا ایجاد شدن و چه گونه وارد افغانستان شدن و امروز به حیث قدرت در افغانستان حکمرانی می کنند. همه از این گروه ها در مدارسی که در پاکستان تأسیس شده و فعالیت و اهدافش فقط افغانستان بوده، ای از حرامین شمس است. ما متیقین هستم که گروه طالبان هم می دانند که این فعالیت ها با فعالیت های خودشان در زمان جمهوریت اشتراکات و مشترکات بسیار زیادی دارد و متاسفانه پاکستان در مورد افغانستان استراتژی های گوناگونی از جمله استراتژی اقتصادی و بالاخره سیاسی داشته که تا اکنون افغانستان از وجود از این گروه ها که در پاکستان تعلیم و تربیت شدن رنج میبره.
جنرال صاحب، طالبان همواره کوشیدن که تحریک داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه بدن. تحرکات شاخه خراسان داعش در حوزه شمال افغانستان در این روزها بیشتر از قبل است. آیا طالبان قدرت مدیریت بحران تروریسم را در افغانستان دارند؟
به هیچ صورت. طالبان از اول تا آخر در مورد وجود گروه های متعدد تروریستی در افغانستان نوع اغماز کردند و همیشه میگن که ما در افغانستان حاکم هستیم و حاکمیت ما باعثی شده که آرامی در افغانستان به وجود بیاید، ولی میدانند که ثبات در افغانستان نتیجه حکوماتی هست که اونها به مردم و از راه مشروعیت مردم سر قدرت بیان. به هیچ صورت در افغانستان امنیت نبوده نیست و در آینده هم در موجودیت همینطور یک گروه ایدئولوژیک و حاکمیت ایدئولوژیک امکان نداره. من مطمئن هستم که جامعه جهانی در مورد از این فعالیت ها متوجه است و اگر این گروه های تروریستی در افغانستان مهار نشوند، در آینده منطقه و دنیا را از از مرکز افغانستان، یعنی از جغرافیای افغانستان با تهدیدات مواجه خواهند ساخت و مواجه خواهند ساخت. و طالبان در این ارتباط همیشه مسائل را وارونه جلوه میدن. اگر گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان قدرت نداره، پس فعالیت های از یا توسط کی انجام میشه؟ یا خود طالبان مسئول هستن و یا که گروه های تروریستی در افغانستان در همکاری و در سایه گروهی که اکنون در افغانستان سر قدرت است، این فعالیت های انتحاری را انجام میدن و از مردم افغانستان
قربانی میدن. آقای رادمنش، شما اشاره کردین که طالبان گویا در پاکستان تمام این وظیفه را انجام دادن، به افغانستان وارد شدن و من حیث یک قوه‌ای که در سالهای اخیر مسئولیت شمار زیادی از حملات انتحاری را عهده‌دار شدن در رسانه ها، میفهمن که از چه تکنیک و از چه شیوه‌ای به خاطر اجرای این حملات استفاده میشه. چرا فکر میکنن نمیتونن این را مدیریت کنن؟ اگر خودشان یک زمانی هم این کار را میکردن، چرا فعلا نمیتونن از این موضوع جلوگیری کنن؟
بسیار به یک نقطه خوب شما اشاره کردیم. ما متیقین هستم که همه ایدئولوژی های افراطی با هم شباهت دارن و طالبان در بینشان اکنون اختلافات بسیار شدید به وجود آمده که از این اختلافات هم داعش استفاده میکنه و هم خود گروه طالبان در بین خود کندکای انتحاری دارم که اینها از وضعیت کنونی که در بین گروه طالبان به وجود آمده ناراض هستند. ما فکر میکنن هم طالبان و هم گروه داعش در این فعالیت ها اشتراکات دارن و گروه طالبان آن گونه حکومت نیست که اونها فقط و فقط به ثبات افغانستان فکر کنند، بلکه بین خودشان اختلافات وجود دارد که اختلافات باعث اشتراکات وظیفوی با دیگر گروه های تروریستی در افغانستان میشه و هر روز پشت روز دیگر امنیت افغانستان به طرف خرابی میرود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
پیشنهاد غیر منتظره رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر این که ایالات متحده باید کنترل غزه را به دست گرفته و آن را بازسازی کند، پرسش های زیادی را ایجاد کرده است. اما آنچه را نمی توان زیر پرسش برد وحشت وضعیت کنونی غزه از 16 ماه جنگ است که از حملات ظالمانه تروریستی حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 ناشی شد. همچنین این برداشت فراتر از پرسش است که به گفته کارینین لیویت دیوانگی است که یک کار بار بار انجام داده شود و از آن نتایج متفاوت انتظار برود. دیوید گفت رئیس جمهور ترامپ فراتر از چارچوب اندیشیده و یک رهبر متفکر است که مشکلاتی را حل می کند که بسیار کسان دیگر ویژه در این شهر ادعا می کنند که حل ناشدنی است. دیوید افزود که پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ در مورد غزه با یک نیت بشر دوستانه پیشکش شده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه استیو ویکتوف که به تازگی از سفر به غزه برگشته است، در یک کنفرانس خبری با مایکل والز مشاور امنیت ملی قصر سفید به شرح ویرانی های پرداخت که شاهد آن بوده است. ویکتوف گفت آنجا 30,000 ماین و مهمات منفلق ناشده وجود دارد. ساختمان های وجود دارد که لحظه ممکن فرو ریزد. امکانات به کلی وجود ندارد. آب، برق، گاز، هیچ چیزی وجود ندارد. دامه داند که چه نوع بیماری ها ممکن در حال شیوع باشد. از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکسازی صحبت می کند، او در واقع در مورد قابل زیست ساختن غزه حرف می زند. ویکتوف با تأکید بر این که طرح رئیس جمهور ترامپ در راز مدت است گفت رئیس جمهور قصد دارد که همه کارها به درستی انجام شود. از دید من، غیر منصفانه است که به فلسطینیان گفته شود که تا 5 سال دیگر آنان ممکن برگردند. این فقط نامعقول است و بنابراین آنچه را ما تلاش داریم انجام دهیم این است که با این مردم شفاف باشیم. ویکتوف گفت موضوع مهمی باید حل شود این است که در جریان بازسازی غزه مردم فلسطین به کجا بروند. مایکل والز مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که ایالات متحده با متحدان خود در منطقه در تعامل است و دنبال کمک کردن به فلسطینیان می باشد. وی افزود ما باید این مشکل را به گونه جمعی حل کنیم. قلب همه به خاطر این جنگ که حماس شروع کرده است بشکند. اما اکنون باید به گونه جمعی راه حل برای مشکلات ارائه کنیم و من فکر میکنم که رئیس جمهور یک رویکرد بسیار معقول را در پیش گرفته است. رایلین لیویت سخنگوی قصر سفید گفت این مردم این راه های حل را برای چندین دهه پیشنهاد میکردند و برای رئیس جمهور به کلی روشن شده است که ایالات متحده امریکا باید در این تلاش بازسازی دخیل شود تا ثبات را در منطقه و برای همه مردم تضمین کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گروهی از مهاجران افغان به میزبانی جامعه یهودیان در شهر بالتیمور ایالت مریلند به منظور حمایت از این مهاجران افغان گرد هم آمده و درباره فرصت‌ها و چالش‌های زندگی مهاجران افغان در آمریکا گفتگو کردند. برخی از فعالان امور مهاجرین در این گرد همایی خواستار اثرگیری روند اسکان مجدد افغانهای آسیب پذیر از سوی حکومت جدید امریکا و رهبری رئیس جمهور ترامپ شدند. در این مورد ظفر بامیانی گزارش می دهد.
اینجا در حومه شهر بالتیمور ایالت مریلند شماری از مهاجرین افغان به میزبانی مرکز جماعت رهبری بالتیمور یا BHC این شهر گرد هم آمدند تا درباره چالش‌ها و فرصت‌های زندگی در آمریکا گفتگو کنند. این رویداد که با حضور فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه میزبان برگزار شده است، فرصتی برای افغان‌های تازه وارد به آمریکا فراهم کرده است تا دغدغه‌هایشان را با هم شریک کنند. مسئولان این مرکز یهودیان می‌گویند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی آنان در کنار حکومت آمریکا در اسکان مجدد ده ها خانواده افغان در این شهر کمک کردند و این تلاش ها همچنان ادامه دارد.
I was reading this book about Afghanistan and I mentioned it to Zareen and she said, "Oh, Zara lives in Silver Spring." And I was like, "Whoa, that's only an hour away." So we have a book club that meets once or twice a year to talk about immigration books. I suggested we read this book and have Zara come and speak to us. So that's why we're here today.
در این برنامه کتاب سونه انگل راسموسن خبرنگار گاردین زندگی یک زن افغان را در 20 سال حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان دستاوردها و چالش‌های زنان و بالاخره سقوط جمهوریت را روایت کرده است.
طبیعی اون چیزی که برای همه سوال است این سالها مبارزه در افغانستان و فسادی که وجود داشت و وجود داره نتیجه چی خواهد شد؟ چه کاری باید بکنیم که بتونیم حداقل در کنار از که مردم افغانستان رو کمک کنیم زنان و دختران افغانستان رو کمک بکنیم؟ واقعا چی میشه کرده با این وضعیت؟ و چیز دیگه که خیلی برای مهمانای امروز برایشان مهم بود که بعد از سالها مبارزه و فکر میکنم بازم امو بحث قبلی رو تخفیت میکنه که قدم بعدی چیه برای کمک به مردم افغانستان. به امون لحاظ امروز هم این گفتگویی که دایر شد روی از این محور میچرخه.
مهاجران افغان مقیم ایالت مریلند امریکا با قدردانی از حکومت و مردم امریکا برای حمایت از اسکان مجدد افغانها خواستند که روند انتقال افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران افغان که در کشورهای همسایه منتظر اسکان مجدد در امریکا بودند اما با تغییر دولت متوقف شدند از سر گیرد.
ما امیدوار هستیم که این تعلیق ادامه پیدا نکنه و بعد از 90 روز یک کار نو اثر شروع شود، دوم بدون مشکل دوباره وارد امریکا شود.
پس از سقوط نظام جمهوریت حکومت پیشین ایالات متحده ده ها هزار افغان را که در دوران جمهوریت با حکومت و نهادهای آمریکایی همکاری کرده بودند با خانواده هایشان به آمریکا منتقل کرد، اما بسیاری هنوز در انتظارند و چشم براه تصمیمات حکومت جدید آمریکا هستند. رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 20 جنوری ماه گذشته فرمان اجرایی تعلیق 90 روزه ورود مهاجران به آمریکا را امضا کرد. در این فرمان از وزیر امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا خواسته شده است تا گزارش را آماده کنند که آیا ادامه پذیرش پناهندگان به نفع منافع ملی ایالات متحده است یا خیر.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.